عالم ربانی فقیه و حکیم مجاهد آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفتم. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی فقیه و حکیم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این خسارتی برای حوزه علمیه و حوزه معارف اسلامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقلابی در همه میدانهایی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد، حقا و انصافا کم نظیر است. پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهد بلند مدت است. این جانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم، به خاندان گرامی و فرزندان عالم و صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ و به حوزه علمیه تسلیت عرض می کنم و علو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 13 دی ماه 1399. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده از تک نرخی شدن ارز در بودجه سال 1400 خبر داد. احمد امیرآبادی فرهانی با اشاره به مصوبه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده گفت: با وجود اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش نفت را 2.3 میلیون بشکه پیش بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار 1.5 میلیون بشکه در روز موافقت کردند. وی تصریح کرد همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق در سال آینده ارز تک نرخی خواهد شد و بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون نرخ ارز در سال آینده که در حال حاضر بر اساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است به 17500 هزار تومان کاهش می‌یابد و نرخ آن برابر با 17500 تومان محاسبه می‌شود. بیست و سه دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در بخش مناظره در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخوایم صحبت بکنیم. به حال بحث مالیات بر ارزش افزوده از جمله مباحث ریشه‌ای هست در نظام مالیاتی کشور که موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره و هر کدوم از به حال این دو طیف نقطه نظرات کارشناسی رو هم مطرح میکنن. آقای مهندس افشین کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کار دانشبنیان اتاق بازرگانی و جناب علیرضا شهبازی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب شهبازی سلام بر شما، شب بخیر.
من هم سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منتها من اصلاح کنم، من عضو کمیسیون برنامه بودجه و رئیس کمیته دیوان مصوبات و امور مالی مجلس هستم.
درود بر شما، ممنونم از این اصلاح حضرت عالی جناب شهبازی بزرگوار. آقای کلاهی، خدمت عسالی هم سلام و شب بخیر بگیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض سلامتی دارم.
متشکرم از شما. جناب کلاهی، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. به حال به عنوان پارلمان بخش خصوصی در حوزه تجارت، نقطه نظرات دوستان رو بفرمایید که الان موضعی که به حال کسب و کارهای خصوصی دارن با بحث مالیات ارزش افزوده چه هست و نقطه نظرات اصلاحی اونها در چه قالب‌هایی باید مورد توجه قرار بگیره؟
من فکر میکنم که کسی مخالف نیست خیلی با اصل قضیه، یعنی اصل این که به هر حال مالیات بر ارزش افزوده باید دریافت بشه توسط دولت.
بله.
منتها یه مقدار مکانیزم‌ها و روش‌ها و اینها صحبت هست فکر میکنم، و فشاری که به هر حال میاره به تولید کنندگان به خصوص به خاطر روش اجرایی. خب قبل از هر چیز باید اینو در نظر داشت که این یک قانون آزمایشی بوده، قرار بوده که 5 سال اجرا بشه، دولت بشینه مشکلات رو برطرف کنه، ایرادات رو بگیره، برای این که در واقع به کسی تحمیل نشه موضوعی. ولی خب به نظر میاد که انتظار هستش که صاحبان کسب و کار تعهدشون رو انجام بدن، پرداختش رو انجام بدن، و با توجه به اینکه درآمد خوبی هم برای دولت هست، دوستان شاید فرصت نکردن هنوز و بشینن و مشکلات رو حل بکنن. این فکر میکنم اولین موردی هستش که شاید مورد اعتراض صاحبان کسب و کار هست.
بله، این دوره در واقع اجرای آزمایشیش کی پایان پذیرفته جناب کلاهی؟
فکر کنم 5 سال پیش اگر اشتباه
نکنم. 5 سال پیش تمام شده ولی هنوز و هر سال تمدید شده. آقای شهبازی، خب حضرت عالی به حال مسئولیت کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه رو هم عهده‌دار هستید، حتما به حال دغدغه‌های دوستان در کسب و کارهای مختلف رو در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتما بهش اشراف و احاطه دارید. بفرمایید که چرا با وجود گذشت بیش از 5 سال از پایان زمان اجرای آزمایشی همچنان ما در مسیر تمدیدهای سالانه این قانون قرار داریم و به تعبیر درست آقای کلاهی هنوز نرفتیم تجزیه تحلیل بکنیم به حال آثار و پیامدهای ناشی از اجرای آزمایش این قانون رو؟
من خدمت آقای کلاهی هم سلام عرض میکنم و به ایشون هم تبریک میگم با این دید مثبتی که ایشون داره و اون اشکالات گفتن. من هم معتقد به همین هستم، یعنی مالیات بر ارزش افزوده چیزیه که همه اعتقاد دارن باید اجرا بشه، عمل بشه. منتها متاسفانه هم ما بد عمل کردیم، حالا بر اساس نواقصی که تو قانون بود و عمل کرده دوستانی که در مورد مالیات ارزش افزوده عمل میکردن. خب مدتش هم گذشت که خودش این هم یه نقص هم خود دولت، سازمان امور مالیاتی و هم خود مجلس باید به جد دنبال میکردن که نشده. ولی این مجلس از زمانی که در واقع کارش شروع کرد رو موضوع در واقع اصلاح و تکمیل و رفع اون مشکلات مالیات بر ارزش افزوده اقداماتی رو انجام داده که انشالله امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاق بیفته. منتها من اعتقادم اینه که اون بد عمل کردن مجریان باعث این شده که ما مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش قیمت ها و فشار به تولید کننده ها باشه و افزایش قیمت ها رو به دنبال داشته. از چه طریق؟
بله.
شما نگاه کنید که یه تولید کننده مواد اولیه رو که میگیره باید مالیات ارزش افزوده رو بده. تو مراحل فراوری بعدی هم اگر 4 مرحله باشه که در نهایت تبدیل بشه به یه کالایی که دست مصرف کننده برسه، این مراحل هم باز مالیات ارزش افزوده رو میگیرن و این باعث افزایش قیمت ها میشه که در جامعه خب باعث نارضایتی در واقع مردم میشه. در صورتی ما اعتقاد داریم که مالیات ارزش افزوده تو یه مرحله باید از مصرف کننده، اصلا ماهیت قانون هم همین بود.
بله.
این اشکالاتی که انشالله امیدواریم در این اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به اینا توجه بشه و اون مالیات واقعی از مصرف کننده گرفته بشه و فشاری به تولید کننده نیاد تو مجموعه مراحلی که انشالله داره.
ب بله جناب کلاهی، یکی از شاید مهمترین اون نتایج و پیامدهای کرسالی فرمودید که باید بررسی می‌شده و به حال قانون مالیات ارزش افزوده برای دائمی شدن نیاز به در واقع توجه به این آثار و پیامدها داشتم. نکته بود که در صحبت‌های جناب شهبازی هم بهش اشاره شد که خیلی‌ها گله‌مند هستن که به حال قانون مالیات ارزش افزوده بر مراحل مختلف تولید هم داره عکس میشه، در حالی که هدف قایی این قانون این بوده که به حال مصرف کننده نهایی و در یک مرحله از یک کالا یا یک محصول مالیات ارزش افزوده عکس بشه، اون هم در حلقه پایانی که مصرف کننده نهایی یک کالا یا محصولی رو ابتیا میکنه. نقطه نظرات دیگری مترتب هست جناب کلاهی بر به حال معایبی که اجرای در واقع آزمایشی قانون مالیات ارزش افزوده در سالهای اخیر داشته که می شود در به حال فرایند بررسی نتایج و داده هاش به حال اون رو مورد توجه قرار داد؟
بله ببینید، خب مثلا قانون به هر حال ما رو مکلف کرده به عنوان صاحبین کسب و کار به پرداخت مالیات، از اون طرف قانون میاد دولت و سازمان ها رو هم مکلف میکنه به یک سری انجام وظایف.
بله.
ولی متاسفانه اون وظایف مورد توجه قرار نمیگیره و فشار فقط به صاحبین کسب و کار هست، به خصوص تولیدی ها.
اون شرایط رو میشه بفهمه جناب کلاهی؟
وظیفه پرداخت بر عهده تولید کننده ها و صاحبین کسب و کار است. مثلا این بحث سامانه صندوق فروش و مکانیزه، خب همین موضوع بود که در واقع این دریافت مالیات در نقطه فروش انجام بشه.
بله.
خیلی راجب صحبت شد، بالا پایین شد، ولی آخر هیچ اتفاقی نیفتاد و هنوز بار بر روی صاحبان کسب و کار و تولید کننده هاست. موضوعاتی در قانون دیده نشده، مثلا همین موضوعی که فرمودن، خب غیر از این که هزینه تولید افزایش پیدا میکنه، خواب نقدینگی هم اتفاق میفته. یعنی تولید کننده باید در جاهای مختلفی پرداخت‌های رو انجام بده، در بهترین شرایط 3 ماه، در بدترین شرایط به حال پرده فروش ها و فروش های نفتی معمولا 6 ماه حتی 8 ماه مثلا صبر بکنه تا اینکه پولی رو که قبلا پرداخت کرده به دست بیاره. الان خب شما میدونید در بازارهای مالی
بله.
نرخ پول نرخ بالاییه، یعنی همین جوری ما سرانگشتی حساب کنیم این خودش 3-4% روی قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده ارز میکنم در بهترین حالت میاره. موضوع دیگه اینه که میگم این همه بار روزش تولید کننده است. الان به هر حال در چرخه اقتصادی ما جاهایی ممکنه که توی این زنجیره لنگ بزنه، یه نفر مثلا ممکنه که فاکتور ارائه نکنه یا یه فروشنده اصلا معافیت مالیاتی داشته باشه، جای دیگه مواد اولیه رو تولید کننده مجبور هست به طریق دیگه، به خصوص الان که وضعیت تحریمی هم وجود داره، به روش های دیگه ای تامین بکنه. خب توی کل این زنجیره اون موقع این گپ پیش میاد و در واقع کل 9% رو انگار که تولید کننده باید از جیبش پرداخت بکنه. یا مثلا فرض کنید اونهایی که در آستانه ایجاد یک شرکت هستن، در حال تو ایجاد شرکت هستن، یا استارتاپ ها در زمانی که ثبت نشدن هنوز یک سری هزینه ها دارن، هزینه های قبل از بهره برداری.
بله.
با هزینه های زمان در واقع قبل از بلوغشون هست. خب این هزینه ها مترتب هست این 9% رو شو، ولی بعد که اینها ثبت شدن و میخوان مثلا هزینه هاشون رو به اداره اعلام بکنن و حالا اون 9% که پرداخت کردن دریافت بکنن، این امکان رو ندارن، به خاطر که از دارایی در اون زمان اینا در واقع رسمیت نداشتن.
بله.
باز مشکل دیگه ای که هست اینه که شناسنامه دارها طبق معمول این کشور در سیستم مالیاتی، شناسنامه دارها قدرت رقابتشون پایین میاد، چون اونها هستن که خیلی راحت هست رفتن سراغشون، اونها هستن که مالیات و ارزش افزوده رو پرداخت میکنن و کسانی که کار غیر شفاف میکنن خیلی راحتتر در بازار دارن کار میکنن. ما میبینیم دیگه، مثلا میان از شما میگن آقا ما فاکتور نمیخوایم یا ما مالیات ارزش نمیخوایم. خب شرکتی، سازمانی، مغازه‌ای، بنگاهی که داره شفاف کار میکنه و مالیات رو پرداخت میکنه، یهو 9% عقب میفته از رقیبش در بازار که مثلا فاکتور نمیگیره و غیر شفاف کار میکنه.
بله متشکر. آقای شهبازی بزرگوار، نقطه نظرات پایینی شما رو هم بشنیم. ما 3-4 دقیقه فرصت داریم.
همین که میفرمان همینطوره. من معتقدم که فراتر از اون 9% از تولید کننده و مردم گرفته میشه و این نگرانی و ناراحتی و انتقاد مردم و صاحبان کسب و کار به همین دلیله که در واقع باید مالیات و در واقع مالیات بر ارزش افزوده تو مراحل مختلف مالیات بیشتری رو بدن و این در نهایت رو قیمت کالا میاد که در نهایت مصرف کننده باید اینا رو پرداخت کنه. اینا اشکالاتی که انشالله امیدواریم تو این مراحلی که مجلس و کمیسیون‌های مختلف به خصوص کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه اینا کار میکنن و انشالله نظرات اصلاحی رو میدن، انشالله امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاق بیفته و این نگرانی و دغدغه مردم برطرف شه. از اون طرف ما اعتقاد داریم که باید رو مراحل بعدی تو زمینه‌های مختلف مالیاتی همه چیزی که مقام معظم رهبری اشاره دارن، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، اون میتونه تو این جهت هم درآمدهای مالیاتی کشور رو بالا ببره، هم در واقع اون نگرانی که مردم دارن که میگن کسانی که درآمدهای باد آورده دارن و مالیات نمیدن و پرداخت نمیکنن و اصطلاحاً همون فرار مالیاتی که ما داریم، انشاءالله امیدواریم این اتفاق بیفته. ما دنبال این باشیم که مالیات بر درآمد رو بیشتر تو کشور روش کار کنیم و روش در واقع برنامه و طرحی رو داشته باشیم که مالیات رو اونا بدن. شما نگاه کنید تو این افزایش قیمتایی که اخیراً در بازار بنا به دلایل پیش اومده از چند ماه گذشته، کسانی داریم که تو زمینه‌های مثلا ملک یا ماشین خودرو درآمدهای آنچنانی کسب کردن ولی هیچ در واقع آثاری از گرفتن مالیات در ارتباط با افزایش قیمت‌هایی که درآمدهای آنچنانی که نصیب شد ما شاهد نیستیم. ان شاءالله امیدواریم که تو این مرحله مجلس به این موارد و مسائل توجه کنه، خود دوستان و کسانی که مسئولین و ممیزان مالیاتی و کارکنان سازمان مالیاتی که به همزاد تو این زمینه تجربیات فراوانی دارن بتونن کمک کنن با کمک دولت و مجلس. ان شاءالله ما شاهد یه تحولی در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور باشیم
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم جناب عالی آقای مهندس شهبازی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
قربان شما، منم تشکر.
شب خوبی داشته باشید.
شنوندگان عزیز از شما و همینطور آقای کلاهی که مطالب خوبی رو و بر اساس همون اطلاعات کاملی که داشتن ارائه داد.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون. جناب کلاهی از شما هم سیمان سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
بفرمایید جناب کلاهی. کوتاه بفرمایید خواهش.
بله، دو تا نکته هستش اگر اون سمت بریم خیلی کمک میکنه.
بله.
در جامعه نظارت ها موردی هست، مبنا مبنای اعتماد هست، در مقابل جرایم بسیار سنگینی در نظر گرفته میشه اگر کسی تخلف کنه. اینجا ما میخواییم توی همه در واقع به همه نظارت بکنیم و همه را ارزیابی بکنیم. اگر این روال عوض بشه بعد میشه به سمت این رفت که مثلا بالای باز مثل خارج از کشور پایه ها بر مبنای پرسونال اینکام و کورپوریت اینکام باشه.
بله.
و اون فرار مالیاتی همطور که گفتن اتفاق نیفته. من تو بخش این اصلاح ساختارم خیلی مهم هست اگر اتفاق
بشه. انشالله که این انتظارات که به حق هم هست از سوی فعال فعالان کسب و کار در موضوع بررسی نتایج حاصل از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار بگیره و ما یه قانون داشته باشیم که به حال کمک بکنه به تولید، نه اینکه به حال مانعی تازه‌ای رو برای تولید ایجاد بکنه. خیلی متشکرم از شما جناب کلاهی.
قربان شما، متشکرم.
شب شما بخیر، خدا نگهدار هر دو بزرگوار. خب عزیزان شنونده، نگاه داشتیم به اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده، آقای کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی و جناب شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه بودند. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب از آن شنونده در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به ترس و وحشت مقامات امریکایی از موضوع انتقام سخت که به حال این بخش گفتگویی هم به مناسبت سال روز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سردار افشار در این بخش با ما همراه هستن. سردار افشار سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام
علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. متشکرم. سردار، خب با قطعی شدن به حال رفتن ترامپ از کاخ سفید و در سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکیدی که به حال از طرف مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته در مورد انتقام سخت، به نظر میرسه که به حال مقامات امریکایی هم در یک رعب و وحشتی فرو رفتن. ارزیابی جناب عالی چه است؟
بله، خب البته این بحث انتقام سخت ابعاد مختلفی داره.
بله.
که به نظر من باید به همه جوانبش توجه بشه. اولا اینکه از کی میخوام انتقام بگیریم؟ فقط درست. ترامپ و عوامل مجری، یعنی آمران و عاملان؟ نه، اینجا رژیم آمریکاست که باید این انتقام سخت رو پس بده، چون اینها نماینده او بودن برای این جنایت.
بله.
و فقط اینا کافی اینا رو اعدامشون هم بکنن، ما انتقاممون باید منتهی بشه به اخراج آمریکا از منطقه، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، و ایشالله اون افول آمریکا که شاهدش هستیم. به هر حال اون چی که بایستی روی کرده ما باشه بحث رژیم آمریکاست، نه فرد. این یکی.
بله.
انتقام گیرنده هم فقط ایران و ملت ایران نیست، نه، عراق هست، کشورهای منطقه هستن، حتی آزادی خواهان جهان در این انتقامی که میخوام بگیرن شریک هم. یعنی بحث اینه که حالا اینکه عزیزمون گفت از داخل خانه آقای قاهانی، سردار قاهانی گفتن تو خونتون ممکنه علیهتون یه اقدام انتقام جویانه صورت بگیره، معنیش اینه که ما راجع جاسوس نفوذی کسی بفرستیم؟ نه، آزادی خواهان جهان الان منتقمن و دنبال این انتقام هستن. فقط بحث ایران نیست، دنیا واقعا در مقابل این ترور و این جنایت ساکت نمیشینه و این انتقام رو خواهد گرفت. و شیوه های انتقام، این سه موضوع: انتقام گیرنده، انتقام شونده و موضوع انتقام. موضوع انتقام هم ابعاد مختلفی داره. یه بعدش اینه که به هر حال جنبه های معنوی انتقام هست، یعنی حضور به نظر من میلیونی جمعیت ایران و ملت عراق در پای تشییع جنازه خودش این یه نوع انتقام جویی است، انتقام جویی معنوی است که ما در مقابل اهداف دشمن داشتیم. اونا این شهادت رو به ما تحمیل کردن که میخواستن چی؟ میخواستن تفرقه بیشتر بشه، در حالی که موجب وحدت جهان اسلام شد، یک پارچگی جهان اسلام که من انزوای یک بحث هم انتقام فیزیکیه. انتقام فیزیکی هم فقط منتهی به اعدام این افراد نمیشه. البته ما جنبه های حقوقی قضیه رو دنبال میکنیم. امروز دادگاه بین المللی نمیتونن بهانه کنن که اینا مسئولیت سیاسی دارن. خب به قول شما دیگه ترامپ الان از اون موقعیت مسئولیتش میره کنار، وزیر خارجش، دیگرانی که در این قضیه سهم داشتن، نقش داشتن، اینها رو باید مجامع بین المللی به این پرونده رسیدگی کنن اگر واقعا عدالت دارن، اگر وگرنه خب حیثیت خودشون از دست میدن. غیر از این مسئله که در بعد این افراد خاص هست و مسئله رسیدگی حقوقی و برخورد، به نظر من بایستی اخراج آمریکا از منطقه به عنوان یکی از مصادیق بارز انتقام‌جویی تعقیب بشه. حالا این دیگه فقط ما نیستیم.
بله.
آمریکایی‌ها هر جا تردد دارن در تهدیدن. هم دیگران این وضعیت خود شده. و تا خارج نشدن چون از منطقه این تهدید کماکان برقراره و اونها نمیتونن کسی رو خودشون متهمن. نمیتونن ما یا کسی رو متهم کنن. همه خواستار خروج آمریکا از منطقه، مجلس عراق اینو تصویب کرده. با مطالبه ملت عراق هست برای خروج آمریکا از عراق و بعدش هم از سوریه و جاهای دیگه. بنابراین اینها جریان انتقامی. حالا ما این که پایگاهی رو بزنیم یا یه فردی رو به پای محاکمه و اعدام بکشونیم، اینا کفایت نمیکنه. انتقام سخت یعنی این انتقام همه جانبه، انتقام معنوی، مادی، ابعاد مختلف.
درسته. سردار افشار خواهشمون کوتاه بفرمایید، یکی از مباحث در فراز پایانی صحبت‌های بخش اول از تالی بود که موضوع خروج امریکا از منطقه، که به نظر میرسه به حال نشانه های زیادی هم از این موضوع پدیدار شده، به حال هم در افغانستان، حالا هم در عراق و سایر مناطقی که امریکایی ها به حال نیروی نظامی دارن. ارزیابی شما چه است؟ به نظر شما جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آتی امریکا چه خواهد کرد در مواجهه با این مسئله؟
این مسئله ایست که به صورت دومینو ادامه خواهد داشت، یعنی تمام مردم منطقه و به تدریج دولت هاشون که تحت فشار افکار عمومی هستن مطالبه خروج آمریکا از منطقه رو خواهند داشت، و ناامنی که پایگاه های آمریکایی، افراد و ترددهایی که آمریکایی ها منطقه دارن، اینا همه به این نقطه خواهد کشون اینها رو که بهتره منطقه رو ترک کنن، هرچند براشون خیلی سخته. یعنی اونا ماده بودن که بمانن، هزینه های سنگینی کردن و به دنبال اهداف بلند مدت برای تجزیه بعضی از کشورها و برای اعمال سیاست های خودشون برنامه های طولانی مدتی داشتن که به واسطه این شرایط پیش اومده خوشبختانه همه اینها نقش بر آب خواهد شد. یعنی خون شهید حاج قاسم سلیمانی این نتایج رو انشالله به دنبال خواهد داشت و اینها نخواهند تونست یه وضعیت امنیتی برای خودشون منطقه ایجاد کنند.
خیلی متشکرم از شما سردار افشار، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه. نگاهی داشتیم به موضوع ترس و وحشت امریکایی ها از انتقام سخت. سردار افشار در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش های ما بودن. نوزده و 47 دقیقه و بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
دنیا بدون خط و دود.
خب در این بخش گفتگوی در خصوص حذف اکانت‌های مرتبط با حاج قاسم سلیمانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خواهیم صحبت بکنیم. آقای مشتبه باجالان از کارشناسان حوزه رسانه با ما همراه هستن. آقای باجالان سلام بر شما، شب بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
توضیح می‌فرمایید آقای باجالان که حذف اکانت‌های مرتبط با حاج قاسم سلیمانی توسط اینستاگرام چه معنا و مفهومی داره با توجه به اینکه خب به حال رسانه های غربی چه در قالب رسانه های رسمی یا شبکه های اجتماعی اساسا هدف گذاری اونها توسعه آزادی بیان هست؟
عرض کنم که خب اقدام اینستاگرام در حذف پست های کاربران ایرانی از سال گذشته نمود بیشتری پیدا کرد. هر بار که کاربران ایرانی در محکومیت اقدامات تروریستی و غیر انسانی کشورهای متخاصم دست به انتشار حالا پست یا مطلبی میزنند، این اینستاگرام اون مطلب رو حذف و یا صفحه کاربر رو مسدود میکنه. این تصمیمات یک جانبه سال گذشته در زمان شهادت سردار سلیمانی و پس از اون چندی پیش در زمان ترور شهید فخری‌زاده به فور تکرار شد. خب این روزها هم همزمان با ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی به اوج خودش رسیده. خب این اینستاگرام در حدی اقدام به این کار داره میکنه که در معرفی نامه خودش هم تا که فهمیدید اینها عمدتاً خودشون رو دایه‌دار آزادی بیان میدونند و جالبه حالا پست های توهین‌آمیزی درباره ادعای نبود آزادی بیان در ایران رو و حالا کشورهای دیگر رو برجسته سازی میکنند و حسابهای کاربری منتشر کننده این مطالب رو هم موندگار میکنند. حالا این نکته رو هم باید اشاره بکنیم، این شبکه مجازی در حالی انتشار پست‌های در خصوص سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش رو برای خودش خطر اعلام میکنه که پشتیبان